دوازده نیمه امروز میرسیم و تا دقایق دیگر همچون دیگر شنبه تا چهار شنبه های رادیو گفتگو دعوتتون میکنم تا همراه باشید با برنامه زنده رویداد. از این لحظه با برنامه رویداد از رادیو گفتگو به صورت زنده همراه میشیم. رویداد
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ و بخشنده و مهربان. خانم ها، آیان، مردم عزیز ایران، سلام به شما، روز شما بخیر باشه. آرزو میکنم هر جا هستید در پناه خداوند باشید، ایام به کامتون باشه و لحظه های خوبی رو تا این ساعت سپری کرده باشید. من حمید عبیری به اتفاق همکاران خوبم در رادیو گفتگو با شما خواهیم بود با برنامه امروز رویداد. روز شما بخیر باشه. 30,035 سامانه پیام کوتاه ما در اختیارتونه. در طول برنامه و در خلال برنامه میتونید ما رو از نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون مطلع بفرمایید. همچنین شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به صورت 24 ساعته میتونید تماس بگیرید، با همکاران ما نکات و مطالب خودتون رو مطرح بفرمایید. ساعت 12:04 است. رویداد رو میشنوید. دعوت میکنم که ما رو همراهی بفرمایید با اولین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امروز رویداد. میخوایم در خصوص مخالفت جهان اسلام با نشست منامه همزمان با اعتصاب در غزه گفتگو بکنیم با جناب آقای علیرضا سلطان شاهی، کارشناس مسائل فلسطین. آقای سلطان شاهی سلام به شما، روز شما بخیر، خیلی خوش آمدید به رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز برنامه.
بسیار آقای سلطان شاهی عزیز، در بسیاری از کشورهای مختلف بر علیه نشست منامه راهپیمایی ها و تظاهرات هایی اتفاق افتاده و این نشان دهنده اینه که خیلی از کشورها مخالفند با این طرح معامله قرن که حالا یکی از محورهای اصلی گفتگو در نشست منامه است. آخرین تحولات رو از زبان شما بشنویم.
خدمت شریفتون عرض بکنم که این مخالفت هایی که چه در سطح دولتی و چه در سطح مردمی در کشورهای اسلامی عربی و بعضی کشورهای درگیر مسئله فلسطین اتفاق افتاده، شاید بشه گفتش یکی از توهین‌آمیزترین برخوردهایی هستش که آمریکا و صهیونیست‌ها با مردم منطقه داشتن و در واقع شعور اونها رو به بازی گرفتن. به عنوان مثال ظرف این 70 سالی که از تأسیس رژیم صهیونیست می‌گذره، تمام ابزارها، وسایل و طرح‌ها به کار گرفته شد تا این مسئله یا پرونده 70 ساله به یک نحوی بسته بشه.
بله.
بعضی با رویکرد سیاسی و بعضی با رویکردهای اعتقادی و مذهبی بودش. ولی الان رویکرد آمریکا به رهبری ترامپ یک رویکردی هستش که شعور مردم فلسطین و جهات زیرب تو این قضیه به بازی گرفته شده و اون این هستش که این مسئله مهمی که محوریت قدس و قبله اول مسلمین که خیلی ارزش و اهمیت داره به جهات اعتقادی، میخوان اون رو از طریق اقتصادی و تصمیع مردم فلسطین حل و فصلش بکنن. و جالبتر هم این هستش که کشورهای عربی که عمدتاً در دولت‌های
عربی
آره و ملت‌های هیچ وقتی با اونا همراه نبوده. برخی سران دولت‌های عربی که از ابتدا یا اهمال کردن و یا خیانت کردن نسبت به آرمان آزادی قدس شریف، در این پرونده مجبور شدن که همراهی بکنن و حتی شرم‌آورتر این هستش که هزینه این طرح آمریکایی اسرائیلی هم باید بپردازن. یعنی از این کنفرانس منامه در واقع این جمعی از همین کشورهای دخیل تو این حوزه هست که باید با سرمایه‌گذاری‌های مردم فلسطین رو تحریک بکنن، تطمیع بکنن تا صهیونیست‌ها اون چیزی رو که ظرف این 70 سال از طریق جنگ به دست نیاوردن، از طریق تجاوز به دست نیاوردن، از طریق اشغالگری به دست نیاوردن، از طریق اقتصادی به دست بیارن.
بله.
تو این طرح‌هایی که حالا در مورد تحت عنوان معاملاتن داره مطرح میشه، الحاق خیلی از اون مناطقی که حتی قطعنامه‌های سازمان ملل هم اون رو تایید نکرده، یعنی اونها رو فلسطینی دونسته، در این که حالا همون قطعنامه هم خیلی ظلم به مردم فلسطین شده، ولی همونجا هم یه بخشایی شد برای فلسطینی ها قائل شدن. ولی تو این طرح معامله قرن همون ها هم اسرائیل ها میخوان بگیرن و استقلال و اون نیازی که مردم فلسطین از همه جهات دارن به هیچ عنوان دیده نمیشه و به یک نحوی بدون در گستن خاص اونها هر اون چیزی که صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها به دنبالش بودن از طریق همین بازی که راه انداختن تحت عنوان معامله قرن میخوان بهش برسن. حالا کنفرانس منابه هم برای همین به عنوان قدم اول مطرح شده.
بله.
و طبیعی هم هست که این مخالفت ها در این سطح وجود داشته باشه. حتی جالب اینجاست که برخی طرف های درگیر از این قضیه مثل دولت خودگردان که خودش امتیازهای زیادی رو باعث شده به صهیونیست داده بشه، حتی اونم نتونست راضی بکنه که به یک نحوی به این مسیر اضافه بشه.
بله.
من فکر میکنم این رفتار، این مخالفت ها بسیار طبیعی هستش، اصلا تعجبی نداره. اگه غیر از این بود ما باید تعجبی کردیم.
بله.
و تا جایی هم که امکان داره با این مخالفت ها، با این عکس العمل ها و واکنش های کاملا منطقی و تبیین این ظلم خیلی فاحش و توهین خیلی بارزی که داره به مسلمان میشه،
بله،
ما باید اسباب افشا شدن این برنامه و طرز کاملا ضد انسانی رو برای مردم خودمون و مردم جهان باز بکنیم.
خب آیه سلطان شاهی عزیز، یه نکته مهمی وجود داره در خصوص نشست منامه، اینی که از قبل از برگزاری این نشست خیلی از کشورها تحریم کردن این نشست رو و اعلام کردن که حضور پیدا نخواهند کرد. حتی برخی از متحدان عربی آمریکا و اروپا هم شرکت نکردن و یا اگر حضور پیدا کردن در سطوح پایین مدیریتی، یعنی شخص اول دولتشون حاضر نشد که، و حتی وزرای امور خارجهشون حاضر نشدن در این نشست حضور پیدا بکنن. عکس العمل و واکنش آمریکا چی بوده نسبت به این اتفاق؟
نکنید همه این اتفاقی که در حال به معامله قرم باید توی دو تا چارچوب، جبهه مقاومت و جبهه صهیونیستی ارزش.
بله.
اینها تصورشون این بود که با این مشوق‌ها و امتیازهای عمدتاً اقتصادی که انگار مردم فلسطین نیازمند اینا هستن، میتونن کار خودشون از پیش ببرن و میتونن همه رو راضی کنن. ولی خب چون ماهیت قضیه ماهیت اقتصادی و مالی و این سرمایه‌گذاری ها نیست به این جنبان و اینها به اشتباه و یا اکثر ناچاری دستگیری چنین طرحی زدن، خب مخالفت هایی شد.
بله.
مخالفت ها وقتی در سطح مردمی شد و منطقی هم بود و خیلی معقول و قابل قبول هم بود، نمیشد نادیده گرفته بشه. هرچند خب تبلیغات صهیونیستی شدی دنبال این بود که اون رو موجه جلده بده معامله فرض بذارید.
بله.
خب از پیش نبردن و برخی از کشورهای عربی لازم بود که چون همچنان یک مقدار حفظ آبرو میکنن، چون من حالی نمیخواستم این کشور بکنم به حفظی از و میخوان به یک نحوی خودشون رو کماکان پیرو ملت‌های منطقه و ملت‌های مستقیم ناچار شدن که یک چنین عکس‌العملی از خودشون بروز بدن. ولی برخی مخالفت ها مثل مخالفت دولت خودگردان دیگه حساب رو و یا چهره فلسطینی نبود، چون اونا واقعا طرف گفتگو و مشورت قرار نگرفتن و واقعا تحت اونها رو هم که سازشکار بود راضی نکرد.
بله.
بنابراین ما شاهد یه چند دستگی هستیم که اینا رو همه رو باید خلاصه بکنیم که دو تا جبهه، جبهه صهیونیستی و جبهه مقاومت.
بله.
و طبیعی هم هستش که اگر قدرت های آمریکا به این مخالفت های واقعی و حتی سوری توجه میکنن، این عامل تقویت منطق جبهه مقاومت میشه و چه بسا از پس این چه مخالفت هایی ما شاهد ورود یک سری از مقاومت هایی در قالب انتفاضه در سرزمین های اشغالی و یا مخالفت با طرحهای آمریکایی در کشورهای اسلامی.
بسیار خیلی متشکرم از شما آقای سلطان شاهی،
در خدمتتون هستم.
روز بسیار خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون.
خواهش میکنم.
زنده باشید. متشکرم. در خصوص مخالفت شدید با نشست منامه در مناطق مختلف دنیا گفتگو کردم با جناب آقای علیرضا سلطان شاهی، کارشناس مسائل فلسطین. ساعت 12:15 روز چهارشنبه است. با افتخار همراهتون هستیم با برنامه رویداد امروز از رادیو گفتگو. آغاز روند انقراض ADSL، درخواست شرکت‌ها برای افزایش 50% تعرفه. محمد جواد آذری جهرومی در پیام توییتری اعلام کرد شرکت‌های ارائه کننده خدمات اینترنت ADSL در درخواستی مفصل نوشتند با افزایش بالای هزینه‌هایشان و کاهش تعداد مشترکینشان که به سمت اینترنت موبایل رفتند، با کاهش درآمد جدی مواجهند. به افزود درخواست کردند تعرفه آنها 50% افزایش یابد. وزیر ارتباطات در این پیام آورده است سرمایه‌گذاری کنید، تکنولوژی را بروز کنید، تولیدات داخلی استفاده کنید، کیفیت خوب ارائه کنید. برای مردم هم پرداخت هزینه سرویس خوب قابل توجیه است. منتظر برنامه‌هایشان هستیم. ۳۰۱۰۳۵ این سامانه پیام‌کوتاه رادیو گفتگو در اختیار شماست و میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشید. همچنین تلفن گویای 27861035 برای اعلام نظرهای شما راجع به برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو در اختیار شما خواهد بود به صورت 24 ساعته. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم به صورت 24 ساعته آماده دریافت نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شماست. شماره 162 این شماره سه رقمی رو از هر جای ایران اسلامی که شماره گیری بکنید میتونید مستقیما با همکاران ما گفتگو بکنید. اپلیکیشن ایران صدا رو میتونید از سایت iranseda.ir دریافت بکنید، روی تلفن همراه خودتون نصب بکنید و در هر شرایطی و هر کجایی که هستید از طریق ایران صدا شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو باشید. با اعلام ساعت 12:17 دعوت می‌کنم همچنان ما رو با رویداد امروز همراهی کنید. روز شما بخیر باشه. رویداد رادیو گفتگو رو میشنوید. اما با توجه به اینکه در هفته قوه قضاییه هستیم و امروز هم مدیران و کارکنان قوه قضاییه به همراه ریاست محترم قوه قضاییه دیداری رو داشتند با مقام معظم رهبری، قرار هست به این موضوع بپردازیم. این موضوع موضوع ویژه این هفته رادیو گفتگو هم هست. میخوایم در خصوص راهکارهای تسریع رسیدگی پرونده‌های قضایی در قوه قضاییه گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر رضا سوری، مدیر فرهنگ عمومی حقوقی و معاونت فرهنگی دادگستری استان تهران. تهران. آقای دکتر سوری عزیز سلام به شما، روز شما بخیر. هفته قوه قضاییه رو به شما و همکارانتون تبریک میگم.
سلام عرض میکنم خدمتتون. بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض تبریک این هفته خدمت هموطنان عزیز و گرامی داشت و یاد خاطری شهید بزرگمون آیت الله دکتر بهشتی، من در خدمتتون هستم.
درود بر شما. آقای دکتر سوری عزیز، اتفاقات متعددی داره در روند حالا عملکرد قوه قضاییه و دستگاه قضا صورت میگیره و یکی از نکاتی که مورد تاکید هم مقام معظم رهبری بوده بارها و هم جزء اولویت‌های حجت الاسلام و المسلمین رئیسی ریاست محترم قوه قضاییه، موضوع تسریع در روند رسیدگی پرونده‌های قضایی است. بفرمایید که آیا الان اقدامی در این جهت صورت گرفته یا در حال طراحی و برنامه‌ریزی برای این اتفاق است؟
خدمت عرض کنم، ما اینو برای این موضوع با توجه به اینکه اصلا تیپ و روش حضرت آیت الله دکتر رئیسی ریاست محترم قوه قضاییه مردمداری هست،
بله،
مبنا رو بر این گذاشتن که مردم در رسیدگی در امور و پرونده هاشون در حد اقل زمان به حد اکثر نتیجه برسن.
بله.
بر این اساس ما چند مورد رو در نظر گرفتیم، یعنی یک سری راهکارهای الانه و دم دستی،
بله،
میان مدت و دراز مدت. خب قطعا برای دراز مدت میان مدت نیاز به طراحی های جدید داره و نگرش زمان و مکان و فعل رو میخواد.
بله.
اما برای همین الان در همایش دیروز خود حضرت آیت الله دکتر رئیسی ریاست محترم قوه فرمایش فرمودن که ما میخواهیم از بدنه قوه قضاییه که در ستادها تجمع هست و کار انجام میدن از این حذف بشه، هرچند خودمون باز به تعب و سختی بیفتیم، بفرستیم در صف. ما تقسیم میکنیم کارهامون رو به ستاد و صف.
بله.
بفرستیم توی صف به سرپنجه عدالت برسن و اونجا مردم رو راضی بکنن و کار رو در رسیدگی بر پرونده ها تسریع بکنن تا اطاله های بی مورد ایجاد نشه. خب بله، بعضن پیش میاد برای عقد نظریه کارشناس رسمی دادگستری استعلام هایی که انجام میشه از اداره سرد از جاهای مختلف ادارات زیرفت، خب زمانهای متعدد و زمانهای متمادی طول میکشه تا این پاسخها برگرده، نظریه ها برگرده، جرح و تعدیل بشه، اعتراض ها گرفته بشه.
بله.
ولی هم اون مواردی که اصلا بی مورد هست، بعضا به خاطر نبود یک همکار قضایی در یک منصب قضایی است که این پرونده دست به دست بین دادرس ها میچرخه.
بله.
یک دادرس مرخصی میره دست دست یک دادرس دیگه. وقتی یک قاضی رزیدنت و مقیم یک قاضی باشه، یک قاضی که استقلال قضایی که داره بعد در یک شعبه مستقر بشه،
بله،
میتونه پرونده رو به راحتی از صفر تا صد در اختیار بگیره و اصلا اطاله وجود نخواهد داشت.
یکی از نکاتی هم که مردم گله دارن معمولا همینه، اینکه
بله،
روند
بله،
رسیدگی ها انقدر طولانی، حالا به دلایل مختلف و مشکلات و موانعی که سیستم قضایی داره و این نارضایتی مردم رو به همراه داشته.
ما همین حضرت آیت الله دکتر رئیسی فرمایشون اینه که چون گفتم عرضی هم ایشون تیپشون مردمداری هست.
بله.
مبناشون اصلا این هست، یعنی اصلا اخلاق و سکن و روششون چه در قوه قضاییه بودن از ابتدا و چه موقعی که در تولیت آستان قدس رضوی تشریف داشتن.
بله.
روششون و دعیدن حرکاتشون این هست که نسبت مردم یک مردمداری حد اعلا باشه، یعنی ما همه خودمون رو خادم مردم ببینیم و بدونیم که داریم اونها ولی نعمت ما هستن و برای اونها داریم کار میکنیم، یعنی در اصل ما کارگر مردم هستیم و این اساس هدفمون این هست که در نقطه های حساس که همون نارضایتی مردم هست اونها رو به درجه اطمینان و رضایت برسونیم. اون چیزایی که در دستم، یعنی با مردم گفتگو بشه، بهشون بیان بشه، همکارای قضایی خودشون مستحضر هستن، این رو میگن به مردم که این به علت این اشکال مثلا اطاله شده. اما اطاله هایی که مربوط به نیروهای انسانی میشه، قرار شد که 10% از نیروی بدنی ستادی ما تزریق بشن در نیروی صف و وارد مجامع مجتمع های قضایی بشن، اونجا بتونن موارد اطاله دادرسی رو هرچند کمش بکنن و رسیدگی به نقطه صد برسه و نتیجه خوبی رو برای مردم به همراه داشته باشه.
خب با توجه به برنامه‌ای که حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در خصوص اصلاح ساختار قوه قضاییه دارن و حالا جلب رضایت مردم، فکر میکنید این پروسه و این برنامه چقدر زمان ببره تا رضایتمندی مردم رو جلب بکنه؟
به طب خود از اصلاح مستدر هستی دیگه، این یک رویش میخواد که در جامعه ایجاد بشه. همین الان که ما داریم این صحبت رو میکنیم، به طب روحیات مردم وقتی که ورود میکنن به مجتمعهای قضایی ما میبینیم دیگه با قبل خیلی فرق کرده، یعنی نگاهشون و اینکه نتیجه هایی رو که قبلا این مقدار حالا به خاطر کمبود نیرو مشکلاتی دیگه داشتن الان داره این موارد داره تسریع میشه و انجام میشه، مردم خودشون رضایتمندیشون به روز داره میشه و یواش یواش خودشون متوجه میشن که این اطالاعات داره کسر میشه.
بله.
ولی خب اینکه بخوایم یک دفعه همه موانع رو برداریم خب این قطعا دم دست نیست و انجام شدن نیست، ولی خب به مرور زمان به نظر میاد حالا بخوایم زمان اگه براش تعیین کنیم سال جاری مثلا یه سالی باشه که رضایتمندی مردم رو 50% برسونیم و سالهای آتی انشاءالله با امید خدا همینطور دیاگرام و اون روند سعودی و تلاش همکارای قضاییمون خودشون نشون میده و مردم رضایتمندی براشون حاصل خواهد شد انشاءالله.
یکی از نکاتی که حالا توی نظرسنجی ها و آمارها خاطرم هست که دو سه شب پیش هم حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در گفتگوی زنده و مستقیم که با مردم داشتن مطرح کردن روند فرسایشی رسیدگی به
هست.
یعنی این دوندگی هایی که مراجعین به سیستم قضایی و دستگاه قضا باید داشته باشن تا حالا بعد از ماها به نتیجه برسن، این یکی از نکات بسیار مهمی بود که مورد نظر هم خود جناب آقای رئیسی و هم مردم هست و گله هایی هست در این خصوص هم برنامه‌ای وجود داره. حالا یه بخشش برمیگرده به موضوع کمبود نیروی انسانی
نیرو.
اما یه بخش دیگهش بخشنامه ها و قوانین داخلی دست و پاگیری است که ممکنه در این مسیر وجود داشته باشه.
مستقر هستید، قضات ما قضات مستقلی هستن.
بله.
یعنی قاضی مستقل، رئیسش خدا و قانون هست.
بله.
یعنی خداوند تبارک تعالی در نظر میگیرن و مطابق قانون عمل میکنن. قوانین
بله.
عامره هم قوانینی هستن که به هیچ وجه تخلف نمیشه ازش کرد.
بله.
خب به طبع اگر کسی از این قوانین بخواد تخلف کنه ما موارد اجرایی رو و موارد نظارتی رو داریم، مثل بحث مسئولیت انتظامی، مسئولیت کیفری، حتی مسئولیت مدنی. یعنی اگر یه همکار قضایی مشکلی ایجاد بشه در یک پرونده ای، اگر برگرده این مسئولیت مدنی به فعل اون همکار قضایی، از حقوقش کسر میکنن و اون موضوع رو مرتفع میکنن.
بله.
یعنی میخوام اینو عرض کنم که مردم عزیز ما هم باید مستحضر بشن، برن مطالعه کنن، با وکلای محترم مشاوره بکنن قبل از هر اقدام قضایی. بعضا پیدا میشه که میان مدت طولانی رو کاری رو انجام میدن، بعد میگن که این کار اصلا از ابتدا مسیر اشتباه رفتن. چرا نرفتن بشنن یک مشورت بکنن؟ ما الان در مجتمع قضاییمون معاذبت های قضایی رو داریم، مشاوره ها هستن که همکارای قضایی بازنشسته، وکلای متوحد که در امر مشاوره اونجا ابتدای امر میان هموطنان رو از نظر ورود به پرونده ها راهنمایی میکنن، از اینها بهره بگیرن هموطنان عزیز ها، مسیر رو بتونن به سهولت و راحتی ادامه بدن تا به نتیجه برسن. عمده مشکل 50% اگه برگرده به همکارای قضایی، به دفتر سیستم قضایی ما که یه مقدار اطاله ایجاد میشه و موارد داخلیمون و بخشنامه که از طریق فرمایشگاه 50% برمیاد به خود مردم.
بله.
یعنی هموطنان عزیز ما الان با دفاتر خدمات قضایی رو برای همین منظور اصلا تعبیه شد و انفورماتیک ما این موضوع رو درست کردن که مردم قبل از ورود به دستگاه قضایی بیان اونجا شکایات خودشون رو تبیین بکنن، بین کیفری و حقوقی فاصله بگذارن، اون نصاب طرح شکایت در شورای حل اختلاف که زیر 20 میلیون هست و بالای 20 میلیون مشخص بشه، در دادخواست‌های حقوقی، در بحث‌های کیفری مجازات درجه مثلا 8 مون میره در شورای حل اختلاف، مجازات بالای درجه 8 از 1 تا 7 باید چگونه طرح شکایت بشه. همه اینها یک سری مسائلی است که میتونه در تسریع عمل شدن و رسیدگی به نتیجه در پرونده ها مثمر ثمر باشه که برمیگرده به خود هموطنان عزیزمون.
بله.
یعنی باید هموطنان ما با بعدن تا مشکلی براشون پیش میاد، چه بحث حقوقی چه بحث کیفری، قبل از هر حرکتی مشورت بکنن با یک حقوقدان، با یک مطلع که ما در مجتمع قضایی رایگان هموطنان هست و شماره 129 شماره سه رقمی 129 هم کاملا شبانه روز در اختیار هموطنان عزیزمون هست برای اینکه بتونن به راحتی مشورت بگیرن.
بله.
و اطاله دادرسی رو همین ها کسر میکنه.
بسیار. پس یه بار دیگه اعلام بکنیم که شماره 129 در اختیار همه مردم هست. اگر در خصوص روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی یا شکایاتشون یا مشکلاتی که لازم به ارجاع به دستگاه قضاست قرار هست مشاوره بگیرن، از طریق 129 میتونن مشاوره رو دریافت بکنن. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر سوری عزیز که با سه صدر پاسخگوی سوالات ما بودین. یه بار دیگه بهتون تبریک میگم و امیدوارم که همیشه در مسیر برقراری عدالت موفق و سربلند بشید.
جواب فرمایید، التماس صدا.